أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مقدماتی را در بحث اصول عملیه عرض کردیم که دانستن اون مقدمات هفتگانه پاسخی است به اجمالها و شبهاتی که در مبحث اصول عملیه به ذهن راه پیدا می کند. یکی از مباحثی که مرحوم آخوند خراسانی در غره بحث و ابتداء بحث اصول عملیه مطرح می کنند این است که اصول عملیه در شبهات حکمیه جریان دارد. و وقتی انسان مواجه می شود با شبهه حکمیه، اعم از شبهات وجوبیه و یا شبهات تحریمیه، و به دلیلی قانع کننده دست نمی‌یابد و دست نیافتن انسان به دلیل قانع کننده ناشی از فقدان نص است یا اجمال نص است و یا تعارض بین امارتین معتبرتین، صوری برای انسان متصور است که در بعضی از این صور ناچار است به این که به اصول عملیه روی آورد. خب در فقدان نفس مطلب واضح است. شما در یک مطلب جدیدی و یک موضوع جدیدی با مطلبی مواجه می شوید که هیچ نصی ندارد، هیچ دلیل علمی یا دلیل متقنی بر او اقامه نشده است. این مشخص است که با اصول عملیه مشکلتون رو حل می کنید. اما اجمال نص چگونه اتفاق می افته؟ و شما زمان پیامبر هم صلوات الله و سلامه علیه اینطور نبود که تمام مباحثی که پیش میاد در آیات قرآن باشه میپرسیدن و حضرت راه رو به اونها نشون میدادن، اما حالا دستتون از رسول الهی قطع است، کوتاه است، از ولی معصومم کوتاه است، نفسی هم در کار نداری. خب اصول عملیه برای همینه دیگه، با اصالت الهلیه، با اصالت الطهاره، با قاعده ید، با قاعده فراغ، با حدیث رفع، با قاعده عقلیه قبح عقاب بلا بیان، با قاعده اشتغال، اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، میتونید روی بیارید به قانون اشتغال و احتیاط. علم اجمالی دارید بر این چه تکلیف هست، نمیدانید کدام است. میبینید جمع بین ضدین، خب یکی رو انتخاب میکنید. این مشخصه که در موارد فقدان نص یا اجمال نص به هر صورت شما به این اصول عملیه روی می آورید. دارد که به حضورتون عارضم، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. حالا اگر بیانی توسط زراره یا ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل نمی شد، شما چه می کردی؟ اصول عملیه رو برای موارد فقدان نص و اجمال نص. بقیه کلامنا فی تعارض، تعارض رو چه بکنیم؟ تعارضی که معرکت الآراء بود، یادتونه در باب تعارض گفتید طوائف روایات، طوائف چهارگانه، یکی تخییر بود، ایهما شئت اخذت، یکی توقف بود، یکی احتیاط بود، یکی ترجیح بود. توقف و احتیاط رو عرض کردیم روایاتش ضعیفه. اونجا موند یکی تخییر و دیگری ترجیح. عرض کردیم مرحوم آخوند خراسانی قائل به تخییر است، مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف قائل به ترجیح است. و اونجا عرض کردیم خدمت شما کثیری از علما، خصوصا فقها و علمای معاصر، معتقد به ترجیحن و عمل به مقبوله عمر ابن حنظله کردن. مرحوم آخوند خراسانی می فرماد در مورد فقدان نص و اجمال نص، اجمال نص مثلا مثال عرض بکنیم، گفته که شرب توتون حرامه. حالا شما مجمل براتون که این حرمت، حرمت تحریمی است یا کراهتی؟ گفته نماز اول ماه رو برو انجام بده. خب برو انجام بده امر دیگه، امر حقیقت در وجوده، ولی اینجا برای شما اجمال دارد. نمیدونی مثل فاستبق الخیرات یا مثل اقم الصلات، اونا هم امر دیگه. آیا نماز اول ماه واجب است یا مستحبه؟ میگید آقا دیدی که روایت آمده، روایت صحیح، که برو نماز اول ماه بخون. میگه آخه فاستبق الخیرات هم امره. من ادله‌ای که برای نمازهای واجب دارم و اقسام نمازهای واجب که در روایات آمده نماز اول ماه درش نیست. این مجمل این روایت، این اول ماه نماز خوندن شب اول ماه، من نمیدونم امام علیه السلام سفارش کرده، امر کرده، امر وجوبی یا امر استحبابی. من نمیدانم امام علیه السلام شرب ستونی که نهی کرده این نهی تحریمی است یا نهی کراهتی. این میشه اجمال. وقتی مجمل شد دلیل، من دیگه به اجمال نمیتونم عمل کنم، رو میارم به اصول عملیه. اصول عملیه یکیش همین براءت دیگه، رفع عن امتی تسعه، یکیش ما لا یعلمون. من اینجا علم ندارم به نماز، به وجوب نماز اول وقت. پس اصول عملیه رو در این موردی که اجمال دارد نز تمسک میکنم. در اونجا هم که نمیدانم نهی از شرب توتون نهی تحریمیه یا کراهتی، اجمال دارد، با این نهی نمیتونم عمل کنم، میرم سراغ اصل براءت، شک دارم آیا حرام هست یا حرام نیست، میگم اصل اینه که حرام نیست. حالا ببینید اون مباحثی که در فقه میاد که آیا شرب توتون حلاله یا حرام، اون سموماتی که مطرح میشه و اون مباحث این که ضرر بر جان انسان میزنه یا نمیزنه، آیا موجب اسکار و بیهوشی میشه این مواد مخدر یا نمیشه، اونا مباحث دیگه است. فعلا بحث ما اینه که اگه اجمال پیدا کرد و این شک و شبهه ما در شبهات حکمیه بود، اعم از وجوبیه یا تحریمیه، مرحوم آخون میگه وقتی اجمال پیدا کرد، این جایی که ما روبرو شدیم با فقدان نص. چطور اگه فقدان نص بود ما میرفتیم سراغ اصول عملیه؟ اجمالم پیدا کرد میریم سراغ اصول عملیه. تعارضم اگه پیدا کرد بنابر بعضی از مبناهایی که وجود داره، اونجا میریم سراغ اصول عملیه. خب در تعارض ببینیم چه کسانی میرن سراغ اصول عملیه. چهار دسته روایت داشتید شما، توقف و احتیاط که ضعیف بود. حالا اگر کسی همون روایات ضعیف رو گرفت، اخباری شد، اخباری ها می گرفتن این روایات، قائل به توقف شد، دید که تعارض کرده دو تا روایت، بنابر اخبار توقف قائل به توقف شد، اینجا جای رفتن به سراغ اصول عملیه هست؟ بله. اگر شما اخبار توقف رو حجت دانستی و گفتی ازا تعارضا تساقطا، خیلی خوب، این که انه هیچ اماره معتبری در کار نیست، وقتی نیست چه کار کنم؟ اخبار تخییرم قبول نکردم، اخبار ترجیح هم قبول نکردم، اخبار توقف هم بر اساسش توقف کردم، من که نمیتوانم به عنوان یه انسان بالغ عاقل نسبت به تکالیفم همینطور معطل بمونم، میرم سراغ اصول عملیه. اما شما شناختی در باب تعادل و تراجی که ما توقف ها قبول نکردیم، مرحوم آخوندم قبول نکرد، شیخ انصاری هم قبول نکرد، این مال توقفی ها. احتیاطی هم که اونها هم وضعشون معلوم بود، روایات مطمئنی نبود. در احتیاط گفتیم که اصلا احتیاط موجب اختلال در نظام میشه. مگه انسان میتونه بگه هر جا امارات تعارض کردن امارات رو بریز دور برو احتیاط کن؟ اختلال در نظام پیش میاد. مگه کسی میتونه بگه که در تمام شبهات حکمیه و در تمام شبهات وجوبیه و تحریمیه در همه احتیاط، شبهات محصوره غیر محصوره همه احتیاط؟ این که اصلا جامعه اسلامی تشکیل میشه از یه عده آدمی که توی این 24 ساعت وقتشون 24 ساعت دیگه هم باید قرض بکنن بشینن احتیاط کنن. اصلا دلیل احتیاط درست نبود، توقف هم درست نبود. بله، ما دو گروه داشتیم در باب تعارض. یک گروه، گروه تخییری مثل مرحوم آخوند خراسانی، و یک گروه، گروه ترجیحی. اینا استدلال متقنی داشتن. اگر قائل به ترجیح در تعارض شدیم که میریم سراغ مرجح، اگر مرجحی نبود گفتیم چه میکنیم؟ میریم سراغ تخییر، چون اخبار تخییر رو گفتیم اخبار درستیه اما عام، خاصش مقبوله عمر ابن حنظله بود، گفتیم تخزیز زد اخبار تخییر رو. لذا تا وقتی که مرجح هست تخییر نه، اما هرگاه مرجح نبود میرین سراغ تخییر. چه ما که عاقبت رفتیم سراغ ترجیح و بعد نبود رفتیم سراغ تخییر، چه مرحوم آخوند خراسانی که ابتدا رفت سراغ تخییر، اینجا در تعارض نسین سراغ اصول عملیه نمیتونیم بریم. یادتونه یه سوال کردید، گفتید آیا وقتی که مرجح پیدا نکردیم و سراغ تخییر رفتیم، آیا این تخییر همون تخییر اصول عملیه است یا نه؟ عرض کردم نه. مرحوم آخوند خراسانی اینجا میفرماد میدونید چرا نه؟ میدونید چه ترجیحی ها و چه تخییری ها؟ میدونید چرا سراغ اصول عملیه نمیتونن برن؟ برای اینکه الاصل و دلیلون حیث و لا دلیل. شما در تخییر چه کردید؟ در تخییر گفتید ایهما شئت اخذت، یعنی دوتا روایت که با هم تعارض کرده هر کدومشو خواستی بگیر اون یکیشو بزن سینه دیوار. نتیجه این هر چیه؟ اینه که یک دلیل معتبر اینجا اخذ کردی تو. اگر زراره گفته که تجب و صلات الجمعه و عبابسیر گفته تحرم و صلات الجمعه و تعارض شما بین از ضدین بود، گفتیم ایهما شئت اخذت. اگر اون مرجحات نبود، مرجحات مخالفت عامه، خب وقتی میگیم ایهما شئت یکیشو بگیر، یا مثال بهتر که بگیم که شما در اینجایی که الان مواجهید با نجاست و طهارت کافر، اگر دوتا روایت متعارض آمد و نمیدانی کدام رو اخذ کنی، ایهما شئت اخذ، یعنی یکیشو بپذیر. وقتی پذیرفتی نتیجه چی میشه؟ یعنی شما یه دلیل معتبر قابل قبول داری، اون یکی رو انداختی دور، ولی اینو که داری که، خب وقتی اینو داری نمیتونی بری سراغ اصول عملیه. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی میفرماد در شبهات حکمیه چه وجوبیه چه تحریمیه، اگر فقدان نص و اجمال نص بود اصول عملیه، اگر تعارض بود شما قائل به توقف شدی اصول عملیه، اما اگر شما قائل به تخییر شدی مجرا مجرای اصول عملیه نیست. چرا؟ چون بنابر تخییر یعنی اخذ به احد الامارتین المعتبرتین و طرح الاخر، با وجود این قضیه نه تعارضی در کار است نه فقدان نص است. الاصل دلیل حیث لا دلیل. تعارض کجا؟ نه تعارض در اصول عملیه، نه تعارض امارتین معتبرتن یکیه. بله، نه تخییر اینجا، تخییر در اصول عملیه اصلا امارهی در کار نیست. بله، نرسیدیم که هنوز اول کاره شما در نه. ببینید شما اصول عملیه چی هست؟ براءت، استصحاب، تخییر، احتیاط. اینا چه موقعی اصلا و دلیلا؟ در صورتی که هیچ دلیلی نداشته باشی. مرحوم آخوند میفرماد یعنی چه هیچ دلیلی نداشته باشی؟ یعنی یا اصلا نباشه دلیل، یا هست مجمل به دردت نمیخوره میندازی دور، یا نه هست معتبرم هست در تعارض تساقط کرده. میگه فرق نمیکنه که چه فقدان نص، چه اجمال نص، چه تساقط المتعارضتن، شما دیگه دلیلی در دستتون نیست. وقتی دلیل نبود الاصل دلیل اون حیث لا دلیل. اما اگر یک کسی مثل من آخوند خراسانی در تعارض امارتین معتبرن عقیده بر توقف و سقوط نداشتیم، قائل به تأخیر شدیم، وقتی قائل به تأخیر میشیم چیکار میکنیم؟ ایهما شئت اخذ، یکی رو میگیریم دیگری رو میندازیم. خب یکی رو میگیریم دیگری رو میندازیم یعنی چه؟ یعنی تو مشتمون یک اماره معتبره داریم. وقتی اماره معتبره داریم کجا میتونیم بریم به اصول عملی عمل کنیم؟ پس در مبنای من آخوند خراسانی که قائل به تخییر شدم و طبق فرمان امام علیه السلام احد المتعارضین رو گرفتم و دیگری رو ترد کردم، من دلیل تو دستمه، به دلیل دارم عمل میکنم. وقتی به دلیل عمل میکنم حق ندارم برم اصول عملیه، به اصول عملی. بله، منم که آخوند خراسانیم به اصل عملی، اصول عملیه، چه براءت، چه استصحاب، چه احتیاط، چه تأخیر عمل میکنم، اما جایی که فقدان نصه، جایی که اجمال نصه، اما در تعارض امارتین معتبرتن میرم احدهما را عرض میکنم و دیگه جای اجرای اصول عملیه نیست. فقط این نکته تکمیلی رو بگم بعد سوالاتتون رو مطرح کنید. این نکته تکمیلی مرحوم آخون میفرماد که من تخییری در تعارض امارتین معتبرتین سراغ اصول عملیه نمیتونیم بریم و من تخییری هم تنها نیستم، مشهور فقها ها تخییری هستن، مشهور فقها ها تخییری هستن. خیلی خوب قبول میکنیم نه از مرحوم آخون. بله هر کس قائل به تخییر شد در اون چهار گروه روایاتی که در اخبار متعارض بود، بله این دیگه در تعارض امارتین معتبرتین که اخذ به احدهما المعتبرین میکنه دیگه به اصول نمیتونه توسل کنه. اما این که مشهور فقها بگن، ممکنه مشهور در اون زمان بوده ولی مشهور فقها معاصر ما این رو نگفتن. اینجا را مواظب باشید، فقط اینجا یه حرف مرحوم آخون رو ما اثبات کردیم در بحث تعارض امارتین معتبرتین که اتفاقا فقهای معاصر مقبوله عمر ابن حنظله را گرفتند و قائل به تخییر نشدند، الا اینکه توجیه کنیم کلام مرحوم آخوند خراسانی رو، بگیم کسانی که قائل به ترجیح و عمل به مقبوله عمر ابن حنظله شدن، اینها اگر مرجحی پیدا نکردن، یعنی عدلیتی پیدا نکردن، اصدقیت و اورعیت و افقهیت پیدا نکردن، شهرت روایی پیدا نکردن و این امارتین معتبرتین متعارضتین مخالف کتاب نبود و ترجیح مخالفت عامه رو نداشت، اونجا چیکار میکردن اینا؟ اینا میرفتن سراغ تخییر. مثل خود ما گفتیم اخبار تخییر قبول داریم سندش رو، اما اینا مطلقه، مقیدش مقبوله عمر بن حنظله است. بله ما ترجیحیام اگر مرجح نبود میرفتیم سراغ تخییر، گفتیم ایهما شئت اخر. اگه این رو بگی جناب آخوند و بگی مشهور فقها، اینو قبول داریم. بله مشهور فقها این بود حرفشون که اگه مرجحی نداشتن میرفتن سراغ تخییر. فتلخص تا اینجا و بعد سوالی دارید مطرح کنید و آن این که اصول عملیه در شبهات حکمیه جریان دارد، سوا اون کان شبهات وجوبیتن او تحریمیتن، و این عدم دسترسی به دلیل در این شبهات حکمیه وجوبیه و تحریمیه، اما لفقد النص او اجمال النص، اینا هیچ شبهه‌ای ندارن، اما در تعارض نصین اگر شما قائل به توقف شدید اصول عملی جریان دارد، اما اگر قائل به ترجیح شدید و مرجح بود یا قائل به تأخیر شدید، اینجا مجرای اصول عملیه نیست. حالا بفرمایید اشکالی اگر مونده براتون. بله دیگه، بله تعارضی که ما را به ترجیح یا تأخیر برسونه دیگه اصول عملیه نمیریم، میریم به ترجیح یا به تخییر عمل میکنه. تخییر اونجا یعنی تخییر احد و روایتن، نه تخییر این اصول عملیه که قاعده اشتغاله. در قاعده اشتغال میگم من علم اجمالی دارم که امروز ظهر یه نماز بر من واجبه، اما نمیدانم این نماز جمعه، این نمازی که واجبه، نماز جمعه است یا نماز ظهر. قاعده اشتغال میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. برو احتیاط کن، نماز جمعه رو بخون، نماز ظهر دم بخون. قاعده اشتغال اینه میگه. اما در اون تخییری که من در تعارض گفتم این بود که دوتا روایت معتبر داشتم، نمیدونستم کدام رو عمل کنم. امام فرمود ایهما شئت اخذ، یعنی یکی یا بگیر یکی یا بنداز. من اونجا به روایت عمل کردم. اگر من دلیل قطعی دارم و اماره معتبر دارم و امارم حکم واقعی رو بیان میکنه، اصول عملی مال احکام ظاهری است. تعارض بین ادله‌ای که حکم واقعی رو بیان میکنه و یکی حکم ظاهری رو بیان میکنه، تقدم با چیست؟ با اماره ای که حکم واقعی رو بیان میکنه، یعنی دلیل، یعنی روایت معتبر. پس اونجا اصلا نوبت به اصول عملیه نمیرسه. فتلخص که تخییر در باب تعارض و تخییر در اصول عملیه فرقش اینه. در تخییری که مرحوم آخون قائل شد، اماره معتبره دستتونه و به اماره عمل میکنی، ایهما شه اخر. اما در تخییر اصول عملیه شما اماره معتبری در کار نداری، دستتون از حکم واقعی کوتاهه. چون دستتون کوتاه هست، مجبورید به یکی عمل کنید، نمیتونید که بالاخره به. میگه تجب و صلات الجمعه تحرم و صلات الجمعه، بالاخره یکی رو باید بگیری. فرقش احتیاطی که اخباری ها عمل میکنن، اون در بعضی از فروضشون روایت دارن. اگر شما روایت دارید، مثلا میگه که روایت میگه، میگه اگر شما قبله رو به دست نیاوردی به چهار طرف نماز بخون. این اماره معتبره اینه میگه. این فرق میکنه با اونجایی که شما هیچ اماره و دلیلی، هیچ خبری پیدا نکردی، او وقت شما یقین داری که به یکی از سمتها حتما باید نماز بخوانی، یقینم داری که نماز ازت ساقط نشده است. این اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. اونا که رد کردیم، گفتیم قائلم نداره، که رد کردیم، گفتیم قائلم نداره، قائل گفتیم نداره، گفتیم اصلا روایتش یکی دوتا روایت ضعیف بود و حتی بعضشون اومده بودن به مقبوله هم تمسک کرده بودن، که گفتیم این مال زمان حضور امام معصومه، در زمان غیبت اصلا توقف معنا نداره، در توقفش. بنابراین ببینید خلط مبحث نشه. تخییر قول مرحوم آخون در تعارض در صورتیه که شما اماره معتبره دستتونه که ایهما شئت اخذ، اما تخییر در اصول عملیه اصلا فرض اینه که هیچ اماره معتبری در کار نیست و شما قائل به تخییر شده ای. بله مثال عرض بکنم. شما مثلا مثال حقیقی میخوای یا مثال ذهنی میخوای؟ ببینید شما در مواردی که آقایون قائل به تخییر شدند در خود نماز جمعه، در خود نماز جمعه بعضی قائل به اجمال نص زراره و ابوبصیره، میگه شما مخیرید از همون اول، میخوای نماز جمعه بخون، میخوای نماز ظهر بخون. اگر شما روایت زرار و ابوبصیر هیچ مرجحی نزد کسی پیدا نکرد و اذا تعارضا تساقطا، میگه شما هر کدومو انجام بدی خدا میپذیره، برای اینکه علم داری یه نماز بهت واجبه، خدا هم که بالاخره وقتی از تو تکلیف میخواد تو نمیتونی بگی من بدون تکلیفم، تو یقین داری که یک نماز بر تو واجبه، منتها نماز رو نمیدانی که کدام. وقتی نمیدانی کدام، این با ادله شا ادله اصالت و تخییر میرسیم الان، یعنی شما در بحث اصالت و تخییر میرسیم بحث میکنید که آیا ادله اصالت و تخییر چیه، اونجا میان میگن. کما اینکه در همین باب براءت هم دلیل مرحوم آخون میاره، ولو بعضی دلیل ها را خودش هم قبول نداره. شما ببینید در کفایه مرحوم آخون اولین دلیلی که از قرآن برای براءت شرعی میاره، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، میگه اینا استدلال کردن، اما این استدلال مخدوش، اصلا میگه مخدوش. اونجا ادله خودش میاره، حالا میرسیم اینها رو هر کدام از اینها. اگر شما نتونستی دو تا روایتی که از زراره و ابوبصیر آمده اجمالش رو برطرف بکنید و تعارضش رو بین وجوب و حرمت بردارید، مشمول اذا تعارضا تساقطا میشود، وقتی اذا تعارضا تساقط شد فاذن فتخیر، شما یک شما اشتغال یقینی داری، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، باید شما این اشتغال یقینی رو بشکنی. چطوری میشکنی؟ میگی من یکیشو انجام میدم، وقتی یکیشو انجام دادم اشتغال یقینیم، یقینیش از بین میره، میشه اشتغال احتمالی. شما ببینید ظهر جمعه شد، یقین دارید که زمدون مشغوله، خب رفتی یا نماز ظهر رو خوندی یا نماز جمعه رو، این یقینتون برطرف میشه یا نه؟ اشتغال یقینیتون منحل میشه، مثل دوتا ظرفی که نجس احتمال نجاست میدادی، گفتی اگر یکیشو برداشتی شکست انداختی اون طرف، علم اجمالیت از بین میره. یادتون اینو گفتی؟ گفتی دوتا ظرف جلوم نمیدونم این یکی نجسه و خم توشه یا اون یکی، برداشتی یکشو از بین بردی. یادتونه در اطراف شبهات خصوصا شبهه غیر محصوره، گفت یکیش اگه از دسترس شما خارج شد، شما هزار تا ظرف بود شبهه غیر محصوره، گفت تو این هزار تا ظرف یکیش خمره، حالا یک اینا رو یه مسیحیه اومد خرید و برد، آیا این علمتون منحل شد یا نشد؟ میگفت منحل شد. لذا میگفت اطراف شبهات باید در دسترس شما باشه اگه یکی شد دست. اونجا هم همینطور اشتغال یقینی شما شکسته شد، شما میگفتی من یقین دارم ذمه‌ام مشغوله، تا نماز جمعه رو خوندی یقینت منحل شد، حالا احتمال میدی که ذمه‌ت مشغول باشه، احتمال میدی ذمه‌ت مشغول نباشه، احتمال که تکلیف آور نیست، اشتغال تکلیف آور بود. و صلی الله علیه و آله و صحبه.